بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هماهنگ کردن زندگی با پروردگار عالم که رحمت بی نهایت و مهر محض، و با وجود مبارک رسول خدا که فرستاده پروردگاره، و هماهنگ کردن با ائمه طاهرین که مبلغان و حافظان دین در برابر خطرات هستند، انسان رو در مدار آمرزش و رحمت خدا قرار میده. و نهایت کار انسان هم بنابر آیات زیادی از قرآن به بهشت منتهی میشه. یکی از خواسته های خداوند، پیغمبر، ائمه طاهرین اینه که مردم نسبت به نعمتها شاکر باشن. دو قطعه رو درباره شکر من براتون نقل میکنم. خیلی مهمه، هر کدومش هم یه خط، بیشتر نیست. قطعه اول میفرماید الشکر و الاعتراف و به نعمت ظاهرن و باطنن و معرفت المنعم و صرفها فیما امر به. این همه شکر. که شکر رو ترکیبی از سه عنصر میدونه این قطعه. یه عنصرش اینه که دارنده نعمت اقرار بکنه، اعتراف بکنه این نعمت‌های ظاهری و این نعمت‌های باطنی در اختیار من قرار داده شده، حتما به خاطر اهدافی، حکمت‌هایی، فلسفه‌هایی. این طور نبوده که این نعمت‌ها رو به من بدن و بگن برو دیگه، کاری به کارت نداریم، هر کاری هم میخوای بکن. اعتراف به این که این همه سرمایه های عظیم که در اختیار من قرار داده شده علتی داره، هدفی داره. چرا دیگر موجودات عالم برای داشتن این نوع نعمت‌ها انتخاب نشدن؟ اعتراف به این که این نعمت‌ها مال من نیست، ملک من نیست، به وجود آورندشم خود من نیستم. اگر کسی نسبت به نعمتها غیر این رو فکر بکنه، یقینا میشه باند قارون. خداوند متعال به وسیله موسی بن عمران از ثروت قارون زکات خواست، حق محروم رو خواست. چون ثروت من کل ثروت رو که نمیتونه خرج خودش کنه و خرج زن و بچهش، ثروت من یه خونه میخواد، یه لباس میخواد، یه مرکب میخواد، یه خوراک. وقتی از خونه میخواد بیاد بیرون، 30 تا لباس که نمیتونه بپوشه. جایی میخواد بره با 50 تا ماشین که جایی نمیره، یه ماشین میخواد. زور و شب و صبح که میخواد غذا بخوره، بیش از حد شکمش که نمیتونه بخوره. برای زندگی روزمره تو 30 تا خونه هم که نمیتونه زندگی کنه، یه خونه میخواد. پس با یک خانه، با لباس لازم، با خوراک لازم، با مرکب لازم، شأنش کنار ثروت رعایت شد. مازاد این ثروت رو خدا میگه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم اضافه مال کسی دیگه است. من دست این آقا دادم، او حق نگر داشتنشو نداره. حالا که قارون ثروت هنگفتی از راه حلال به دست آورده، خانه داره، مرکب داره، لباس داره، خوراک داره، اضافه مال دیگرانه، نباید پیشش بمونه، باید رد کنه، چون اضافه است، روزی خور منه. خب من خونه بهش دادم از طریق پولش، لباسم دادم، خوراکم دادم، مرکبم دادم، اضافه رو میخواد چیکار بکنه؟ مال دیگران. موسی بن عمران نه از جانب خودش، از جانب پروردگار عالم اومد به قارون نرم با محبت گفت حق سائل و محروم و جدا کن از ثروت. یه جواب به موسی داد، گفت این ثروتی که من دارم اوتیته علی علم اندی، سواد من، دانش من، فکر من، اندیشه من برای من تولید کرده، نعمت به کسی ارتباط نداره. نعمت تولید علم خودم، به خدا چه ربطی داره تو رو فرستاده؟ پول از من میخواد. یه پایه شکر اعتراف و اقرار به نعمته که من اینا رو نداشتم، به من داده شده. من این نعمت ها رو نداشتم، به من داده شده، دیگه آدم با این معرفت احساس ملکیت ذاتی به نعمت ها نمی کنه. خودش رو کنار نعمت ها یه گیرنده و یه دهنده می دونه. اگر این اعتراف رو نداشته باشه فقط گیرندگی داره، یعنی یه دستیه. خدا ثروتمند دو دست دار میخواد، با یه دست بگیره با یه دست بپردازه. یه روایت هم اینجا براتون بخونم. اولین بار من این روایت رو در کتب اهل تسنن دیدم، در کتاب جامع و صغیر، خیلی برام جالب بود. خدا ثروتمندی رو قبول داره که دو تا دست داره، با یه دست میگیره از سفره جهان، با یه دست هم میفردازه، یعنی یه دست به طرف خدا داره، یه دست به طرف مخلوق. پیغمبر در این روایت میفرماد، ابوذر هم نقل میکنه از رسول خدا، خیلی روایت جالبیه، که پیغمبر فرمودن الناقصو ملعونون، نسبت به ثروتمند یه دستی ملعونه، یعنی اونی که فقط میگیر. بعد تمام گرفتهاش میاد تو زندان بخل ریخته میشه، رد نمیشه. باز بعضی از ثروتمند و به زن و بچهشون تا حدی میرسن، بعضیشون نه. تو کتابا نوشتن یه پولداری قدیم به یه سیر پنیر گرفته بود، تو شیشه گذاشته بود، درشم بسته بود. صبح که دو سه تا بچهش میخواستن برن مدرسه، شیشه پنیر رو میذاشت سر سفره، به بچه‌هاش میگو نونو بمالین به شیشه بخور. بخیل رحم که نداره، عاطفه و محبت که نداره، به هیچ. پول کلان معطلی داره، جهان عره برداشتن، درخت فرهنگ اهل بیتو عره بکنن. امیرالمؤمنین میفرماید گاهی دفع خطر از دین، اذا حدثت حادثتون برای دین فجعلوا اموالکم، اقتضا میکنه که با پول خطر رو رد بکنه. بخیل وقتی رحم نداره به هیچ کی رحم نداره، به علی هم رحم نداره، به امام حسن هم رحم نمیکنه، به فرهنگشون هم رحم نمیکنه. دلش خوشه 200 میلیارد بشه 400 میلیارد. در یه لحظه بیخبری، اینو قرآن میگه، در یه لحظه بیخبری به ملک الموت میگن جانشو بگیر. حالا این 400 میلیارد مونده درباره چی میشه گفت؟ یعنی ربطی که دیگه به اون نداره، اون مرد. اینا اهل وصیت هم که نیستن. این میت 400 میلیارد تومانی رو دین میگه. اگر زن و بچهش رضایت نداشتن، حقی به کفن نداره. یا شهرداری باید کفنشو بده، یا یکی تو مسجد بلندش گدایی کنه پول یک کفنی رو براش بگیره کفنش کنه. یه ثروتمندی رو، اینو من خودم تو جرایانش بودم، من البته ارتباطی باش نداشتم، دوستانم باش معامله تجاری داشت. وقتی از دنیا رفت نزدیک به 200 سند ملکی تو گافسن گذاشت. سند زمین، سند مغازه، سند ملک، سند آپارتمان، 200 سند. زبونی گاهی در مغازه گفته بود یه وقتی اگه ما مردیم ما رو شابدلزیم خاک بکنیم. یه وقتی باور نداشت میمیره، یه وقتی اگه ما مردیم. تشییعش کردن و بردن تو صحن حضرت عبدالعظیم. به خانومش، چون بچه نداشت، گفتن این به ما گفته بود اینجا دفنش بکنیم، از یه مال 20 سال پیشه. میگن قبر 3 میلیون تومان، وصیش هم خانومش بود، وارثش هم زنش بود. گفت همین الان جنازه رو برداریم به 18 اونجا با 10,000 تومان خاکش میکنم، 3 میلیون برای این جنازه کثیف پول بدم؟ گو نمیدم و ندارد. نمیتونستنم از مالش قبر بخرم چون حقی به اون مال دیگه نداشت. اگر ثروت من روز قیامت یه دستی وارد محشر بشه، بگم تو فقط دست گرفتن داشتی، دست دهندگیت کو؟ میگن ندارم. میگن خب پیغمبر تو دنیا اعلام کرد ان ناقص و ملعون، تو نمیشه بری بهش چون دستی که نعمتا رو برداری بخوری نداری. عالمی که علمو گرفته ولی هزینه مردم نکرده، اینم ناقصه، اینم ملعونه، هر کی میخواد باشه. دینداری که دین داشته عمل نداشته، اینم ناقصه، اینم ملعونه. رئیس جمهور و استاندار و فرماندار و وکیلی که رو صندلی حکومت بوده سیاست داشته عدالت نداشته، اونم ناقصه و ملعونه. هیچ رو درباسی نداره دین، ناقص ملعونه. این یه پایه شکر. الاقرار به نعمه یعنی مال من نیست، سازندشم خودم نیستم، فکر منم نیست، علم منم نیست. نعمت مال سفره هستی، به وجود آورندش مجموعه ای از موجودات عالم خلقتن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک با همه محتویاتشون در کارند تا تو نانی به کفاری و یه دستتم باز باشه به غفلت مخوری. دیگرانم حق دارن، دین حق داره، پدر مادرت اگه مستحقن حق دارن، خاله پیر و عمه پیرت حق دارن، یتیم حق داره، سائل حق داره، محروم حق داره. دوم، پایه دوم شکر، معرفت المنعم، این که واقعا دنبالش بریم که سر سفره جهان این همه نعمت رو کی قرار داد. به اینجا برسید که ابر و باد و مه و خورشید و فلک، زمین و آسمان، همه ارتش خدا و فرمان برداران خدا هستند. جمله ذرات و زمین آسمان، زمین و آسمان لشگر حقند. به فرمان او بهار پیدا شد، تابستان پیدا شد، پاییز پیدا شد، زمستان پیدا شد، به فرمان او زمین دور خودش چرخید، شب پیدا شد، روز پیدا شد. به فرمان او خاک نرم شد، دانه نباتی رو قبول کرد. به فرمان او دانه ریشه داد پایین، ساقه داد بالا. کل نعمت سر سفرت رو معرفت داشته باشیم من الله، یعنی لقمه به لقمه، نخ به نخ لباس وصل به خداست. ببینید قرآن میگه به نعمت من الله، یعنی تمام این نعمتها حلقه های متصل به حضرت رب. خب مالک واقعیش معلوم خدا، اتصال نعمت ها هم به پروردگار روشن شد. یه مطلب دیگه هم بگم که این رو من کنار حرم مطهر حضرت رضا در 7 جلسه گاهی بالای 1 ساعت یه بحث دقیقی روش داشتم، در اون جلسه بالای 100 روحانی باسواد، مهندس، دکتر، استاد دانشگاه شرکت داشتم. برای همشون تازگی داشت، یعنی هر کدوم فرصت بود با من حرف بزنن، این تحقیق قرآنی رو با شگفتی باهاش روبرو شدن. راجع به نعمت ها قرآن می فرماید این من شیئن الا و یسبح بحمده. ترکیب ادبی آیه اینو میگه، چیزی در این عالم وجود نیست مگر این که با شعور خدا را تسبیح میگوید و حمد. یعنی الان دوگمه سر آستین شما در حال تسبیح و حمده، چون آیه استثنا نمی کنه. نخنخ لباس شما در حال تسبیح و حمده، سنگریزه ها در حال تسبیح و حمده، اتم ها در حال تسبیح و حمده. نعمت‌هایی که سر سفره شما قرار می‌گیرن همه در حال تسبیح و حمدن، یعنی اتصال اقراری و ایمانی به خدا دارن. سحری رو که شما خوردید تمام اجزای غذای سحر تسبیح و حمد می‌گفتن و خوردید، یعنی پاک ترین عنصر با تسبیح خدا و حمد خدا وارد بدن ما شد. ما خودمون غافلیم، لقمه ها سر سفره دارن تسبیح میگن، تو قاشق دارن تسبیح میگن، تو دهان ما که میان تسبیح میگن، تو معده ما که میرن تسبیح میگن، خون و سلول و گوشت و پوست و استخونم که میشن تسبیح میگن. ولی ما نامحرم صداشونو نمیشنویم، بلکه خود اونا هوشیار. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. بله با خدا نه خاموش نیستیم. پایه سوم شکر اینه، صرفها فیما امر به، مجموع نعمتهایی که بهتون داده در همون جایی که امر فرموده خرج بکنید. پول اینجا باید خرج بشه، خونه برای زن و بچه، لباس برای زن و بچه، غذا برای زن و بچه، مرکب برای زن و بچه اضافه اومد نمیشه بمونه. فیما امر به، خمس داره، زکات داره، انفاق داره، صدقه داره، کار خیر داره. عزیزانم، خانومایی که خودتونم استقلالم ثروت داریم، یه دست وارد قیامت نشیم. ان ناقص و ملعون، زیبا وارد قیامت بشه، هم دستی وصل به خدا داشته باشین در نعمت ها، هم دستی دهنده به اونجایی که خدا فرموده. کل این حرف ها مال مال حلاله، اصلا مال حرام رو ما اینجا بحثی روش ندیم. اصلا هیچی از این مسائل رو مال حرام نمیاد. مال حرام شکر نده، مال حرام صرف و حافی ما امر به نداره، مال حرام 100% خمس نداره، زکات نداره، انفاق نداره، صدقه نداره. مال حرام هیچ کدام از این احکام امری خدا روش نیست. مال حرام فقط از جانب خدا یه دست دور براش صادر شده، دوتام نداره، چون جا نداشته دوتا دست دور بده. و اون اینه که کل مال حرامی که پیشتونه پس صاحبانش بدیم. هم هیچ حکم دیگه خدا روش نداره. فلکم رؤوسا اموالکم، پول خودتون مال خود، اما حرام باید جدا بشه برگرد. یکی از سفارشات بسیار سنگین حضرت مجتبی علیه السلام اینه، اصلاحه ماله، مالتون رو اصلاح بکن، پاک کن، تمیز کن. حرام که باید برگرده ساری جان، برگرد. یه وقتی صبح یه جا منبر داشتم، البته اینجور آدم ها کم هم، ده تا نمیشه گفت یکی، صد تا نمیشه گفت یکی، هزار تا نمیشه گفت یکی. منبر تو یکی از خیابونای شمال شهر بود، یه خیابون معروف که اغلب اونجا ثروتمندا میشینن. منم اون منبر رو قبول کرده بودم، حدود 5 سال می رفتم، دهه اول ماه سفر. به صاحب اون خونه ارادت داشتم غیر علاقه، چون از ثروتمندان ناب بود و 50 سال درآمد فراوان داشت. روزی که از دنیا رفت یه نصف به خونه برای خانومش مون، بچه هم نداشت، بقیه این درآمد فراوان رو بدون اسم فقط من در جریان بودم، با خدا معامله کرد، نگر نداشت، دست گرفتنش از خدا قوی بود، دست پرداختش هم قوی تر بود. خیلی هم من باهاش سفر رفتم، مشهد رفتم، شهرهای ایران رفتم، یه ساک سبک داشت، شبم 3 ساعت بیدار بود برای عبادت، کرواتی هم بود، شب که میخواست بخوابه از بیرون که میومدیم کرواتش رو باز میکرد، به من میگه اگه صبح بیدار شدی، تو جوونی نمیتونی خیلی بیدار بمونی، 3 بیدار میشد تا اذان صبح یا گریه داشت یا سجده داشت یا رکوع داشت، تا هم سر پا بود هر سال تو خیابون وای میستاد، من میرفتم دنبالش میوبردمش اینجا، یعنی جز مشتریای منبر ظهر بود، آخر مجلس هم میشست. به من میگفت اگه صبح بیدار شدی دیدی من بیدار نشدم مردم، ناراحت نشد، صدرم، کافورم، کفنم، وصیتم تو این ساک، تهرونم نبر من، همینجا مردم رو جمع کن، خودت منو غسل بده، همینجا هم دفن. اینو میگن آدم راحت، اینو میگن آدم تسویه حسابدار با خدا. خیلی راحت بود، میگم من صبح بلند نشدم تموم شده عمرم، کاری ندارم، یه دفن میخوام و یه غسل و کفن، چون همه کاراشو با ثروتش خودش کرده. نمیگفت، شاید در ساختمون این مسجد دخیل بود، اقلا در 80 درمونگا و بیمارستان این دخیل، تو مسجد ها، تو ایتام، نمیگفت، هیچ سندی هم از خودش به جا نذاشت، هیچ اسمی، ابدا، خیلی خالص، خیلی. خودتونو گیر نندازین برای قیامت، برای برزخ، با یه چهره زیبا وارد قیامت بشین، وجوه یومئذ ناعمه. آیه در سوره غاشیه است، میگه یه گروهی از قبر در میان ولی قیافه نائمتون، نائمه یعنی تر و تازه، 20,000 سال مرده، 10,000 سال مرده، از قبر بدنو که بهش دادم در اومده و پر خاک، موهای ژولیده، عصبانی، ناراحت، ولی قرآن میگه از قبر وارد زمین محشر که میشه چهره مثل گل شکفته شده اول صبح. ترس چی؟ آمنهم من فزع الیوم الاکبر، بهشون تا قبر در میان میگم شما در امان خودم، قیامت چه خبره خبری میخواد باشه. اینا همه سند قرآن. آمنهم من فزع الیوم الاکبر. لبها چی؟ قرآن میگه و هم یضحکون، خنده به لب دار، کیف میکنن وارد محشر. پرونده چی؟ پرونده شونو که میدم دستشون، تا نگاه میکنن با صدای بلند فریاد میزنن، ای محشری ها، ای اولین و آخرین، ای انبیا، ای ائمه، ای ملائکه، بیاین و این پرونده منو بخونین که شما هم شاد بشین. اقرأوا کتابیه، بخونین ببینین خدا چه لطفی تو دنیا به من کرده بود، نسبت به قیافم، به زن و بچه داریم، به پول داریم، به نعمت. بیاین این پرونده رو بخونین. این پرونده خوندنیه با. بعدش هم بهش میگم ادخلوها به سلام آمنین، هم امنیت داری الان، هم امنیت دائم بهت میدم الان، هم هشدر بهشتم باز. من ایه بابن شا، من ایه بابن تشا، از هر دری خودت دلت میخواد وارد بهش. وقتی وارد بهش شد در جا بهش میگن احساس تنهایی نکن. اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. اینم رفیقات، 124,000 پیغمبر همه میشناسند، تو هم اینا رو میشناسی. از قبر که در میاد تا بره سر جای خودش چقدر طول میکشه؟ 100 سال، 20 سال، 40 سال، اینو زمان میبره. تا آدم از قبر در و کنار میلیاردها نفر وایسته، از آدم تا آخرین نفر، حالا که نوبت رسیدگی به پروندهش بشه، بعد بهش بگم پروندت خوبه بود، بعد خودش اولین و آخرین رو صدا بزنه بیان بخونین، بعد بهش بگن ادخلوها به سلام آمنین، بعد حرکت کنه بره تو بهش، رو بعد رفقاشو بهش معرفی کنم، 124,000 پیغمبر و صدیقین و صالحین و شهدا. خود و خدا چقدر طول میکشه؟ پیغمبر میفرماد به اندازه برقی که از ابر میزنه و خاموش میشه. اینجوری وارد محشر بشیم حیفه با. اونجا وارد بشیم گردنمونو کج بکنیم گسته بخور که چرا زیبا نیستی؟ چرا یه دستی هست؟ چرا یه پایی هست؟ اینایی که یه عمری مسجد نیومدن قیامت پا ندارن و. حال بهشون هم بگن برو بهش، پا ندارن را دارن. اینایی که در مجالس خدا نیومدن پا ندارن و. قعدت بی عدلالی، این حرف امیرالمؤمنینه. اینایی که تو دنیا دائم به نامحرم نگاه میکردن و به حرام آلوده بود چشمشون، قیامت چشم ندارن. و اینایی که گوش به حرف خدا و انبیا و ائمه نمیدادن قیامت گوش ندارن و کرن. اینایی که تو دنیا حرام خوردن معده خوردن نعمت بهشت رو ندارن، هضم نمی کنن، لذا نمی برنشون بهشت، چون زحمت خودشونه چی بخورن. معده حرام خور یه برگ بهشت رو قبول نمی کنه. الناقص و ملعون. خب این یه قطعه چقدر زیباست. این قطعه رو من از کتابای واقعا وجود مبارک خواجه نصیرالدین طوسی براتون آوردم. الشکر و الاعتراف و به نعمت ظاهرن و باطنن، نعمتهای ظاهری و باطنی، و معرفت المنعم و صرف نعمت فیما امر به، جایی که خدا دست دور داده. اما حرف دوم از امام صادق در جلد دوم اصول کافی، الشکر اجتناب المحارم، شکر گناه نکردنه. چون آدم که میخواد گناه بکنه مجبور نعمت رو به کار بگیره، میخواد زنا بکنه باید نعمت شهوت رو به کار بگیره. نعمت شهوت مال خداست، تسبیح گوه، باید حواسم جمع باشه این نعمت رو کجا هزینه میکنه. نعمت پول مال خداست، نباید بره صرف حرام بشه. الشکر اجتناب المحارم. حرفم تمام. من خودم هم اینجوری بودم، شما هم قطعا این گونه بودی. سفر اولی که وارد مدینه شدی یا به حمله دارمون یا به هم اتاقیمون که سفر دوم سومش بود، ساکمونو گذاشتیم، مستقر که شدیم گفتیم ما رو راهنمایی میکنی به حرم پیغمبر؟ گفت پشو بیار. زیارتمون که تموم شد بهش گفتیم بقی کجاست؟ گفت بی ببرد. از پله ها که ما رو برد بالا بود، پشت اون پنجره هنوز در باز نبود، اون دیوار کوتاه رو میبینی؟ چهار تا قبری که پای اون دیواره میبینی، اولین قبر قبر امام مجتبی است. حالا زیارت، من بیشتر وقتا نمیتونستم زیارت بخونم، هم سرم رو میذاشتم به پنجره فقط گریه میکردم که اینا چهارتاشون تو خونه خودشون، خونه مادرشون، خونه جدشون، اصل شهر مال پیغمبر، مدینت و نبی، عجب گرفتار قربت و ظالمن. هنوزم ما میخواییم بریم کنار این چهار تا قبر خراب فقط بگیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، با این لچک قرمزا میان با تلخی کامل
حرام،
حرام. بیدین آمریکایی سلام به اولیاء خدا به چه دلیل حرام؟ حرام میگی مرده است، به این شرط مرده سلام حرامه. چرا خود پروردگار تو قرآن این حرام رو مرتکب شده؟ گفته سلامون علی آل ابراهیم. آل ابراهیم که نیستن تو دنیا. اون وقتی که این آیه نازل شد که آل ابراهیم مرده بودن. سلامون علی الیاسین. الیاسین نبودش که، مرده بود که. درباره یحیی میگه خدا که 600 سال بعد مرگ یحیی، قرآن 600 سال بعد شهادت یحیی نازل شده، سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، به مرده یحیی سلام. بی انصاف بی دین آمریکایی. سلامای قرآن به مرده ها حرام نیست. سلامای ما شیعه به جگرگوشه های فاطمه حرام. یعنی حرام خدا تقسیمه، اینجا حرامه اما تو قرآن حلاله. اون وقت میرین اونجا دم بقی جزوه بهتون میدن، جزوه های زیبا با چاپ زیبا، جزوه ها کلش، اونا رو من خوندم. قیچیه برای این که رابطه شما رو با علی و فاطمه قطع کنن، بگیرین ببرین هتل همونجا پاره کنین نخونین. جزء کتب زالنست حرام خواندنش. برای ما نه، چون ما جواب میدیم. برای شما که بلد نیستیم جواب بدیم به شبهه میفتیم. ببینید من امروز سلامو چقدر قشنگ جواب دادم. این همه خدا تو قرآن به درگذشتگان سلام کرد، حرامه؟ میگن حرام. آمریکا بهشون تعلیم میده بگین حرام. مکتب محمد ابن عبدالوهاب ریشش تو وزارت خارجه امریکا شکل گرفته. من اسنادشو دارم. من عکس محمد ابن عبدالوهاب رو به یه شکلی به دست آوردم که اگه یه دونشو شما وارد فرودگاه جده بکنین درجا تو فرودگاه اعدامتون میکنن. با لباس یهود و عرقچین یهود. این دین مال صهیونیسم انگلیسه. قبر اول همونیه که ابی عبدالله واردش شد، دستشو دراز کرد، بدن برادر جوانشو امام حسن 47 سالش بود شد، بدن برادر جوانشو گرفت خوابون تو قبر رو به قبله. تشییع کنندگان عبدالله ابن عباس، فضل ابن عباس، محمد حنفیه، عبدالله ابن علی، اون ابن علی، جعفر ابن علی، وجود مبارک قمر بنی هاشم علیه السلام که کنار قبر امام حسن 23 سالش. اینا به احترام ابی عبدالله یه قدم عقبتر وایستادن، اما دیدن حسین بیرون نمیاد. دیگه نگران شد، اومدن جلو. دیدم صورتش رو صورت امام حسن گذاشت. برادر غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، غارت زده به من میگن که برادری مثل تو رو از دست دادم. زیر بغلشو گرفتم برش گردوندم خونه. حسین جان یه بار دیگه هم کنار بدن یه برادر دیگه تو اومد، کسی نبود بیاد زیر بغل تو بگیر. گریه می کردی و می گفتی تیر و کمان عشق را، هر که ندیده گو ببین قد کشیده تو و پشت خمیده مرا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا، اهلک اعداءنا، اصلح امورنا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.